بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. تقریبا جملات پایانی خطبه 86 هستیم در رابطه با محبوب ترین بندگان خدا، که یقینا مصداق اتم و اکمل اوصافی که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام برای این طایفه از بندگان خدا بیان کردن، انبیاء خدا و ائمه طاهرین و به تعبیر قرآن کریم اولیاء پروردگارم، یعنی اونایی که در کلاس انبیا و ائمه طاهرین متعلمان وارسته‌ای بودن و ارتباطشون با انبیا و ائمه فقط به خاطر این بود که از طریق اون بزرگواران به رشد لازم و کمال لازم برسن و در این راه به قول وجود مبارک رسول خدا جهاد اکبر کردن، که در ابتدای خطبه هم امام به این صورت اشاره دارن اعانه الله علا نفسه، که اگر ما حرف علا رو در این جمله به معنای ضرر و زیان بگیریم، خداوند اونها رو بر ضد نفسشون، بر علیه نفسشون، یعنی بر علیه هواها و خواسته های نامعقول یاری داد، کمک داد. انصافاً اینه که این جهاد جهاد کمی نیست و این بار سبکی نیست. در این جمله بودیم، اخلص لله فاستخلصه. اینا اومدن خدا محور شدن در همه زمینه‌های باطنی و ظاهری، چشم از غیر حق پوشیدن و تمام حالات باطن و ظاهر خود رو با وجود مبارک حضرت حق و خواسته‌های او هماهنگ کردن. اینا وقتی که وارد این میدان شدن، فاستخلصه، خدا هم پذیرفت اینان رو، برای خودش اینا رو انتخاب کرد و اون خالصی واقعی رو به خاطر این حرکتی که اینا در اخلاص داشتن و عاشق اخلاص بودن به اونها مرحمت فرمود و نهایتاً شدن از بندگان مخلص خدا و اونایشون که ظرفیت بیشتری داشتن، عیار اخلاصشون بیشتر بود، شدن از بندگان مخلص پروردگار. که عرض کردم مخلصین نسبت به دیگران حتی نسبت به مخلصین چهار ویژگی دارن که هر چهار ویژگی رو قرآن بیان کرده صریحاً. این رو بعداً عرض میکنم. یه نکته مهمی که اینجا تذکرش لازم هست اینه که ما با این واقعیت، یعنی اون اخلاص بسیار بالا، میتونیم این روایتی رو که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کرده حلش کنیم. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. چرا؟ برای اینکه اولا روزی که ایشون این ضربت رو زدن در اوج جوانی بودن، حدود 23 سالشون بوده. حالا شما یه جوان رو حساب کن در اوج همه هیجانات، اون وقت کار امیرالمؤمنین رو با کل جوانای دنیا نسبت بگیریم که عیار اخلاص حضرت در اون ضربت زدن پرمایه ترین عیار اهل اخلاص بوده، که خود حضرت هم دیروز شنیدید در نقلی که قررالحکم از حضرت داره، الاخلاص و معیار العمل، یعنی فردای قیامت خداوند عمل رو که میخواد پاداش بده، ملاک پاداش اخلاصه. البته درک عیار خلوص امیرالمؤمنین خیلی برای ما مشکله، چون اولا اخلاص یک کیفیت نفسیه و بعدم به فرموده پروردگار سری از اسرار منه که پیغمبر نقل کردن، روایتش دیروز خونده شد، در قلب کسی که دوستش دارم قرار میدم. این برای ما درکش مشکله، اما ظاهرا رسول خدا در این روایت لازمه اخلاص یا نتیجه اخلاص امیرالمؤمنین رو بیان کردن که عیار خلوص اون ضربت اینقدر بالا بوده که اون عمل رو افضل من عبادت ثقلین قرار داده. البته قبل از اینم امیرالمؤمنین در گردونه اخلاص بودن. آیه شریفه رو اهل سنت بسیاریشون و کملینشون شأن نزولش رو لیلة المبیت میدونن. خب این پروردگاری که در قرآن میفرماید من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اون وقت حضرت چند سالشون بود؟ 17-18 سالشون. نفسه ابتغاء مرضات الله، به وقت می فرمود ابتغاء الجنه، که یه مسئله ای. اما می بینید که در آیه جنت حذف و فوق جنت مطرحه، یعنی چه حالی داشته امیرالمؤمنین، چه اخلاصی داشته که اگر هم برای بهش و مصونیت از عذاب اون شب میخوابید، بازم عمل قابل قبولی بود. چرا که در قرآن مجید داره خوفن و طمعن خدا رو عبادت کنی. خب طمعن لچی؟ بهشت. خوفن از چی؟ من النار. بر فرض اگر طمعن للجنه و خوفن للعقاب انجام می گرفت، این عمل عمل قابل قبولی بود. خیلی عجیب بوده اخلاص امیرالمومنین. یه مقدار دقیق تر عرض بکنم که اینو شما درباره کل اهل ایمان از زمان آدم تا قیامت لحاظ بکنید، حالا در روزگار خودمون و نسبت به خودمون. فرض بکنیم اگر در همین لحظه، البته با جلوه دادن یقین در قلبمون که ما در این موضوع واقعا شک نکنیم، تردید نکنیم، برامون 100% باشه، پروردگار با صدای خودش، همون صدایی که به موسی رسوند، کلم الله موسی تکلیما، با صدای خودش و با مایه یقین الان اعلام بکنه من به کل و برای ابد جهنم و بهشت رو برداشتم، ابدا من دیگه نه بهشتی دارم به عنوان پاداش، نه دوزخی دارم به عنوان مجازات و مکافات، حالا منو عبادت کن. چند نفر میمونن در گردونه عبادت، حالا منو عبادت بکنید. یعنی حالا با توجه به این که دیگه نه بهشتی موجوده تا ابد نه دوزخی، حالا کبیره مرتکب نشی، حالا فرائض منو با حال به جا بیاری. یعنی اگر بخواد اون عیار اخلاص مخلصین رو از ما تحققش رو ببینه، خود و خدا با این اعلام پروردگار تو کشور خود ما چند نفر بنده خدا میمونه؟ با توجه به این که دیگه بهشتی وجود نداره، دوزخی وجود نداره، بازم شبشون همون شب باشه، نماز شب بخونن و تو قنوت وترشون هم کل دعای کمیل رو بخونن که بعضی ها رو در نماز شبشون میگن نصف ابو حمزه رو یه شب میخوندن، نصف دیگرش رو شب دیگه میخوندن، اون نماز شب بر جا بمونه، اون نماز جماعت ها بر جا بمونه، اون نمازهای مستحبی و نوافل بر جا بمونه، این نیروی اجتناب از محرمات بر جا بمونه، یعنی در انواع لذتهای حرام باز باشه و بدون بهشتی وجود نداره و دوزخی وجود نداره و به طرف هیچ یک از این لذتها نره. این اخلاص، این اخلاص ارفع الاموریشه، این اخلاصه که پروردگار به خاطر این اخلاص بندگانشو برای شخص خودش انتخاب میکنه که این دیگه مال منه، نه مال شیطان، نه مال دنیا، نه مال پول، نه مال صندلی، نه مال هوای نفس، نه مال طاغوت، شما ببینید اخلاص نتیجهش که فستخلصهوه چی کار میکنه، یعنی بالاترین آزادی رو که آزادی از غیر پروردگاره به انسان عنایت میکنه. خب با عیار اخلاصه که ضربت و علی یوم الخندق رو میشه حلش کرد که چرا یک عمل افضل من عبادت سغلین که یه جوانی بیاد و در مقابل معروفترین پهلوان قرار بگیره و امید به پیروزی هم داشته باشه، چون امیرالمؤمنین امیدش به حق بوده که حالا یا با شهادت یا با منکوب کردن دشمن در هر دو صورت پیروز، به اهدل حسنین که در قرآن نائل میشه، که حالا حتی بعد شهادتش بگن باری کله به یه جوان 20 ساله که با یه پهلوان 50 ساله ای که هماوردی در عرب نداشته حاضر شد رو در رو بشه، یا بکشتش و به قول امروزی ها مثل بوم در مدینه و مکه و در مناطق عرب حداقل منفجر بشه که یه جوان 23 ساله یه پهلوان 50 ساله رو از پا در آورد. پهلوانی که به امیرالمؤمنین گفت کسی دیگه نبود که تو رو فرستادن به جنگ من با نوک نیزم چنان تو رو به هوا پرتاب میکنم که 30 ملق بخوری بیای مغزت داغون بشه. اون وقت در ذهن امیرالمؤمنین در جنگ با این پهلوان هیچی جز خدا نباش. خیلی قدرت اخلاص میخواد که اصلا به ذهن این انسان 23 ساله خطور نکنه که من بودم با این رو در رو شدم، یا بگم به به از این 23 ساله که عجب شجاعتی داشت، عجب آدم نترسی بود، واقعا زد و کشت و این پهلوان پهلوانانه، اصلا هیچیه اینا رو راه نده. این چه قدرت اخلاصی بود. حالا از قول خودشون بشنوید، این روایت در تحف العقول صفحه 10. من طلبه که بودم دو تا کتاب بین طلبه های اون زمان سال 41 من اومدم قم، یه مقدار مقدمات و تهران خونده بودم. اون زمان دو تا کتاب خیلی رسم بود که طلبه ها با هم مباحثه می کردن تو همین مسجد اعظم و تر همین فیضیه. من خودم شاهد بودم، اون وقت خودم در حد مباحثه نبودم، ادبیات می خوندم، یواش یواش حدودای لمعه کشیده شدم به این مباحثات که بسیار هم مفیده و برای ما هم خیلی مفید بود. یک کتاب عروت الوثقی بود، اصلا با هم مباحثه می کردن، یعنی هنوز لمعه رو تموم نکردن و مکاسب رو نخوندن و به خارج فقه نرسیدن، اصلا یه فقیه می شدن، خودشون آگاه به مسائل فقهی می شدن. خب عروه از شاهکارهای فقه شیعه است. این دستبندی و این مسئله مسئله کردن کار زیبایی بود و موندگارم شد. کتاب دیگه ای که عنایت داشتن مباحثه بکنن همین تحف العقول بود که از وجود مقدس رسول خدا تا امام عسگری روایت در این کتاب نقل شده. حالا اون وقت شاید هدفشون این بود با فرهنگ اخلاقی اهل بیت آشنا بشن طلبها، یا هدفشون این بود که با مباحثه این کتاب هم فهم روایتی خوبی پیدا بکنن هم یه پشتوانه برای منبرشون درست بکنن. در هر صورت این یکی از روایات اون کتابه. توبا دیگه حتما مقام کسی رو که امیرالمؤمنین می‌فرماد انقدر با پاداشش عالیه که حضرت می‌فرماید توبا، خوش به حال لمن اخلص لله، خوش به حال کسی که خودشو برای خدا خالص بکنه، یعنی چشم از همه چی بپوشه فقط متوجه پروردگار باشه در حرکات باطنش و در حرکات ظاهرش. اینکه در روایت آمده در کتاب شریف کافی من کان لله کان الله له، یا یه روایتی رو نقل میکنن عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، نمونه خودم نه مثل خودم، نمونه خودم که دنبالش داره، من به چیزی میگم کن فیکون، تو همین قدرت رو پیدا کنی با اتصال به من که بگی کن فیکون. یه تاجری بود در بازار تهران، یک سال نشده فوت کرده، من گاهی می رفتم در مغازش ایامی که هنوز طلبه نبودم، از رفقای پدرم بود، وضعش هم خوب بود، اما این ثروت کسب کرده رو با خودش ورداشت برد اون طرف، یعنی اهل تکاثر نبود، اهل جود و کرم بود، بیشتر در موارد دینی، در ساخت مدارس علمی، مسجد و این نوع کارا، خیلی آدم بزرگواری بود، تا آخرین سال عمرش هم دهه عاشورا تو بازار مسجد هاشم عزت‌الله که من منبر میرم میومد، هیچ وقتم خودشو نشون نمیداد به منم و من میدیدمش از دور، آدم خالصی بود. ایشون با همه وجودش مورد اعتماد و اطمینان مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری بود. خب مرحوم آقای خونساری خودش که در زهد و تقوا و اخلاص حرف اولو میزد، من یادم مرحوم آیت الله العظما عراقی شبا فیضیه نماز میخوندن تو ایامی که هوا خوب بود، بیرون پرم میشد این قسمت فیضیه، هنو فیضیه ساخته نشده بود، فیضیه قدیم. یه بار ایشون زودم از کوره در میرفت، یه بار یکی اومد کنار جانماز مرحوم آقای عراقی، گفت من سهمه اینم رو میخوام بدم به آست احمد خونساری، شما تأیید میکنید که این پولو به ایشون بدم؟ آقای عراقی خیلی سخت از کوره در رفت، یعنی یه حالشون اینجوری بود، دعوایی بودن گاهی. با صدای بلند که عصاشون هم داشتن تکون میدادن، انگار میخواستن بلند کنن بزنن به کله این آدم، فرمودن من در اسمت این آدم شک دارم، تو میگی من سهم اینو به او بدم قبوله؟ یه چنین انسان که این کتاب با عظمت جامع المدارکشون هم نشون میده در روزگار ما واقعا شیخ طوسی زمان ما بودن، علامه حلی زمان ما بودن. جامع المدارک از مدارکی بود که حضرت امام دائم در درس خارج قومشون نقل میکردن از این کتاب و بیشتر مطالب کتاب و امام قبول داشتن. این بزرگوار، این آدم که جزو ثقه عدل آقای خونساری بود، ایشون بر خود من نقل کرد. حالا این بمونه، تازه کشف حجاب رضاخانی شده بود، تازه مرحوم آیت الله العظما آست احمد خونساری با اتوبوس از قم، اون وقت هنوز تهران نیامده بودن، داشتن میرفتن کربلا، تازه کشف حجاب شده. تو اتوبوس از داخل شهر کرمانشاه که رد میشدن، ناخودآگاه بیرونو که نگاه میکردن چشمشون به یه زن بی‌حجاب افتاد، ناخودآگاه که پیغمبر میفرماید این نگاه که خبر نداری، حالا داری از تو کوچه میای بیرون یه دفعه یه زن بی‌حجابو دیدی، این نگاه لک هیچی به نفع خودته که عمدی نداشتی و نمیخواستی و اتفاقی نظرت افتاد و ادامم ندادی، تندی چشمتو پوشون. در حال حرکت اتوبوس ایشون اتفاقی ندیده بود بی‌حجاب، اتفاقی بی‌حجاب. حالا بی‌حجاب اول کارم مثل بی‌حجاب الان نبود. همسفریشون میگفتن 3-4 ماه سفر ما طول کشید، در کل سفر نماز رو جمع خوندن. گفتن به خاطر اون نگاهی که افتاد به یه زن نامحرم شاید سفر ما سفر معصیت باشه، تمام نماز رو جمع خوند. حالا ایشون میگفتن با ایشون رفته بودیم ساوه، فکر میکنم مهمان مرحوم شریعت مدار ساوه‌ای بودن که نزدیک 100 سالش بود از دنیا رفت، تو مسجدش هم دفن. گفت با اتوبوس برگشتیم بیم تهران، شاید 10 فرسخ مونده بود به تهران، بیابونم بود. به من گفتن که مغرب شرعی شما برو از راننده تقاضا کن نیگر داره، من پیادشم نماز مغربمو بخونم بعد بریم. من خدمت ایشون عرض کردم آقا این راننده ها خیلی آدم های ارزیابی نیستن و حالا معلوم نیم با آخوندم خوب باشن، بالاخره اینا شستشوی مغزی داده شدن، آدم های عوامی هن. فرمودن حالا برو پیشنهاد کن، یا میگه نه یا میگه آره. ایشونم خودش خیلی آدم نرمی بود و با ادب بود، خیلی هم کثیر البکا بود. من گاهی در مغازش میرفتم، وقتی مشتری نبود یه کتابی زیر دخلش بود اونو میخوند و واقعا مثل مادر بچه مرده گریه میکرد. اینو بر خود من گفت. گفت من رفتم به راننده گفتم مثلا آقا این مسافرت آیت الله العظماست، احمد خونساری جزء مراجع، شما یه نیش ترمز بکنیشون همینجا تو بیابون نماز مغربشو بخون. گو همینجوری که ماشینو میرون گو برو 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 به این عاشق بگو خونتون که رسیدی نماز بخون. یعنی فرق بین سید و عاشق هم نمیداد راننده، یه خود لات هم. گو من اومدم به ایشون گفتم، گفتم آقا من خدمتون عرض کردم اینجوری داست. گو عیبی نداره آقای خونساری، من شاید 20 سال باهاشون مربوط بودم، یه اجازه مفصلی بزرگتر از کاغذ آچارم با خط خودشون به من دادن، معمولا نمی نوشتن با خط خودشون، اجازات چاپی داشتن همونو امضا می کردن، بنا بود به کسی بدن. گفت راننده نگر نداشت؟ گفتم نه. گفت خب ما یه راننده داریم یه اتوبوس، حالا که راننده نگر نداشت به اتوبوس میگیم نگر داره. گفت زیر لب خطاب به اتوبوس کرد، وایسا من نمازمو بخونم بعد را بیفت. تپ 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 خاموش شد ماشین. اون راننده هم که خبر نداره کجا به کجا، استارت زد روشن نشد، اومد کاپوت ماشین رو بلند کرد، ایشونم پیاده شد، قشنگ این تهرون چجوری نماز میخون، از کار قبل از نماز و آیات قبل از نماز و عادتشونم این بود قبل از تکبیرت الاحرام اینو میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله و بعد تکبیر میگفت. نمازشون تموم شد، منم اقتدا کردم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. راننده هنوزش موتور رو نگاه میکرد، زیر ماشین رو نگاه میکرد. اومدن آروم سوارشن، به راننده گفتن ماشین را میفته، خودتو به زحمت ننداز. اومدیم نشستیم و راننده هم استارت زد و ماشین روشن شد و اومدیم تهران. البته اوضاع دیگه اینجور آدم ها رو خیلی سخت به نظر میرسه تربیت بکنه. ماها جمعمون خوبان حوزه الانیم، حالا بعدامونو که نمیدونم، بعد ماها چی میشه اونم نمیدونم. توبا لمن اخلص لله. خیلی این روایت جالبه، خیلی. توبا لمن اخلص لله عمله و علمه. یعنی آدم بیاد 20 سال قم ظرف علوم اهل بیت بشه و یه بار به خودش نگیره و در جوامعی که میره پیچ اثری براش نداشته باشه و خودش رو از همه اون افرادی که دورشو میگیرن کوچیکتر بدونه و به احدی بدبین در ارزیابی خودش نباشه که من روز قیامت 2 میلیون فرسخ از اینا جلوترم یا از این آقا جلوترم. مرا این شعر از زیباترین شعرهای سعدیه که 3 خط بیشترم نیست، در گلستان که میگه که در 2 خطش مرا شیخ دانای مرشد شهاب 2 اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین مباش، به احدی نظر منفی نداشته باش. چه میدونی؟ در روایاتمونه که خدا اولیاش در میان بندگانش پنهانن. چه میدونی که اینا کیان چیان؟ تو باله من اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه، بیاد معیار حبش رو هم اخلاص قرار بده، واقعا برای خدا دوست داشته باشه. در روایتی که قمر بنی هاشم 4 سالش بود، رو زانوی امیرالمؤمنین نشسته بود، امام خیلی بهش محبت میکرد، برگشت گفت بابا منو دوست داری؟ فرمود آره عزیزم دوستت دارم. گفت خدا رو دوست داری؟ فرمود خدا رو دوست دارم. گفت شما که یه قلب داری، دو تا محبت رو از دو شخص چطور در یه قلب قرار دادیم؟ فرمود نه پسرم، من دو شخص در قلبم نیست، دو تا محبتم ندارم، من تو رو برای خدا دوست دارم، من یه محبت دارم، و حبه و بغضه. چه حالا من میخوام به یکی کینه ببرزم، ببینم واقعا این کینه ورزی من درسته، مورد پسند پروردگاره، و اخذه، خوش به حال اون کسی که گرفتنیاشو برای خدا میگیره، برای خدا. در احوالات نمیدونم الان مرددم شیخ انصاری دیدم یا مرحوم آخوند خراسانی که یه طلبه‌ای به پول اون زمان ما 1 تومن حقوقش بود، ظاهرن زمان شیخ انصاری بوده. من احوالات ایشون رو از نواده های دختریشون، چند تا نواده دختری زیاد پرسیدم، یادداشت کردم. اول ماه 2 ریال میاره خدمت شیخ. شیخ میگه چیه؟ میگه این 1 تومنی که به من اول ماه قبل دادید از سهم امام دادین دیگه. ایشون میفرماد بله حقتونم هست، دارید درس میخونید، میخواییم کارمند دولت امام زمان بشین، این پول مال شماست. گونه من حرفی ندارم از گرفتن سهم امام و مصرف کردن، اما خرج این برجم 8000 شد، این 2000 اضافه اومده و حق من نیست، اینو بگیرید به کسی بدین که 2000 کم برده. و اخذه، خوش به حال کسی که گرفتنش هم لله، و ترکه، نگرفتنش هم لله، نمیخواد خود نمایی بکنه، نمیخواد زود نشون بده، نمیخواد هر دفعه قیافه بگیره بله ما سهم امام نمیگیریم و احتیاط میکنیم و نبادا. خود این گونه ادا درو بردن و یه بازیگریه در هر صورت، دلا اونی که نمیگیره اصلا حرفشو نمیزنه. و اخذه و ترکه و کلامه، خوش به حال کسی که میخواد حرف بزنه لله حرف میزنه، و صمته با صاد، خوش به حال اونی که اونجایی که جا نداره حرف بزنه برای خدا حرف نزنه، و فعله و خوش به حال کسی که روشش و منشش برای خداست، و قوله و خوش به حال کسی که گفتارش برای پروردگاره. حالا این کلام و قول و مواردشو باید دید که فکر کنیم مثلا کلامی که حضرت می‌فرماید تو خونه و با زن و بچه است، اون قول بیرونه با مردم. در هر صورت امیرالمؤمنین یا برای تأکید آوردن یا نه مواردش فرق میکنه. یه بار دیگه روایت رو میخونم، خیلی روایت با ارزشیه. توبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. بالاترین قسم، یکی از بالاترین قسم ها شاید قسم به امیرالمؤمنین باشه. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین و به اخلاص این عبد مخلصت در حدی که خودت عنایت داری به ما، از اون اخلاصی که به بندگان مخلص چشاندی برای تأمین خیر دنیا و آخرت ما و اینکه اعمال ما یه وقت به باد نره و ریا نسوزونه اعمال ما رو، از اون اخلاص هم به همه ما و به فرزندان و به نسل ما عنایت بفرمایید.